ساعت 13 ایران، خبرها از رادیو فردا. طوفان در اروپا تاکنون دست کم 12 کشته بر جای گذاشته است. کاخ سفید واشنگتن میگوید لازم است در مورد جمع آوری اطلاعات در نهادهای جاسوسی آمریکا محدودیت‌های ایجاد شود. چین در مورد ارتباط ناراضیان استان سینکیانگ با حادثه رانندگی در میدان تیانانمن تحقیق میکند. درود شنوندگان عزیز، با مرگ دست کم 7 تن در آلمان و 1 تن در دانمارک شمار قربانیان طوفان سهمگین در اروپا به 12 تن رسید. این طوفان با وزش بادهایی تا 160 کیلومتر در ساعت خسارات گسترده‌ای در بریتانیا، شمال فرانسه، هلند، بلژیک و دانمارک بر جای گذاشته است. روز دوشنبه 10,000 خانه دچار قطع برق بودند و حرکت صدها هواپیما و قطار در شمال اروپا نیز لغو شد. مسئولان بریتانیایی گفتند این سهمگین‌ترین طوفان طی یک دهه گذشته در آن کشور است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید لازم است در مورد جمع آوری اطلاعات در نهادهای جاسوسی آمریکا محدودیت‌های ایجاد شود. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه ضمن دفاع از عملکرد نهادهای اطلاعاتی آمریکا گفت که در این حال با توانایی‌های جدید به این نیاز رسیدند که باید محدودیت‌های بیشتری در مورد جمع آوری و استفاده از اطلاعات اعمال شود. در ادامه واکنش کشورهای اروپایی به انتشار گزارش‌هایی در مورد شنوده محرمانه آمریکا، اسپانیا روز دوشنبه سفیر آمریکا در مادرید را به وزارت خارجه خود احضار کرد. رسانه‌های چین گزارش دادند که نیروهای امنیتی آن کشور در حال تحقیق در مورد دست داشتن احتمالی ناراضیان استان سینکیانگ در حادثه رانندگی روز گذشته در میدان تیانانمن در پکن هستند. روز گذشته یک خودرو با گذر از موانع امنیتی وارد منطقه مرکزی میدان تیانانمن شد و سپس در برابر ورودی شهر ممنوعه آتش گرفت. سه سرنشین این خودرو و همچنین دو رهگذر در این حادثه کشته شدند. استان سینکیانگ در غرب چین بارها شاهد تنش‌های قومی بوده و اویغورهای ترک زبان آن استان دولت مرکزی چین را به نقض حقوق خود متهم می‌کنند. بنابر برخی گزارش‌ها مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است امروز نیز در وین ادامه یابد. در این حال واحد مرکزی خبر گزارش داده است که عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران شب گذشته وین را به مقصد تهران ترک کرده است. عباس عراقچی گفتگوهای دیروز خود با یوکیا آمانو را بسیار مفید توصیف کرده و همچنین گفته بود که در این گفتگوها پیشنهادهایی با جزئیات بیشتر در اختیار مدیر کل آژانس قرار گرفته است. برخی خبرگزاری ها احتمال دادند که پیشنهاد تهران مربوط به اجازه بازدید از سایت پارچین بوده است. تلاش‌های دولت حسن روحانی برای پیشبرد فضای سیاسی و گفتگو با کشورهای غربی به ایجاد مخالفت‌های جدی محافظه‌کاران و اقتدارگرایان در ایران منجر شده است. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب این مخالفت‌ها را بیانگر نهایت استیصال محافظه‌کاران می‌داند و هشدار می‌دهد که آنها اقلیتی مایوس اما آماده خشونت ورزی هستند که منتظرند هر اشتباه احتمالی اصلاح طلبان را دستمایه ایجاد بلوا و حتی فاجعه کنند. شاهین بشیری از رادیو فردا تازه‌ترین نظرات اکبر هاشمی رفسنجانی و مصطفی تاج‌زاده در واکنش به مواضع اقتدارگرایان را بررسی می‌کند.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به فعالیت گروه‌های افراط‌گرا علیه سیاست خارجی دولت حسن روحانی هشدار داد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی، آقای هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه 6 آبان ماه ضمن حمایت از رویکرد دیپلماتیک دولت آقای روحانی گفت افراطیون همه هنر خیش را برای جلوگیری و مانع تراشی در کارهای دولت به کار می‌برند، اما عاقلان باید هوشیار باشند و بدانند که منطق منطق اداره جامعه در شرایط فعلی ایجاب می‌کند که سیاست خارجی مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت باشد. آیت الله هاشمی رفسنجانی پیش از این نیز راه برون رفت از مشکلات کشور نظیر تحریم‌های بین‌المللی را برقراری ارتباط با کشورهای دنیا عنوان کرده و شرایط کنونی را نتیجه فعالیت افراط‌گرایان داخلی نامیده است. او همچنین بر ضرورت برقراری رابطه و مذاکره با آمریکا تاکید می‌کند که این دیدگاه انتقادات شدید گروه‌هایی از محافظه‌کاران ایران و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی را در پی داشته است. در همین حال مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به حملات محافظه‌کاران علیه دولت حسن روحانی و چهره‌های حامی روحانی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت ناخشنودی اقتدارگرایان به این خاطر است که آنها علی‌رغم تمام بهانه‌تراشی‌ها نمی‌توانند مانع انجام مذاکرات وزیر امور خارجه ایران با کشورهای پنج به علاوه یک شوند. بر اساس گزارش روز دوشنبه وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان، آقای تاج‌زاده در این نامه میگوید اقتدارگراها حس میکنند که موفقیت دولت آقای روحانی به ویژه در عرصه های اقتصادی و بین المللی معنایی جز شکست نظری و عملی حکومت مطلقه فردی ندارد و به حاکمیت فضای امنیتی و پلیسی به طور کامل پایان میدهد. اما چرا اقتدارگرایان باید موفقیت دولت حسن روحانی را مخالف مواضع خود تلقی کنند؟ این سوالی است که امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن به آن پاسخ داده است.
پیروزی آقای روحانی با توجه به مودی که ایجاد کرده از انتخابات، عملاً پیروزی یا موفقیت اصلاح طلبان و مجموعی از افرادی هستش که اونها طی سالهای گذشته در نزد محافظه‌کاران یا طبقه حاکم با اقبال مواجه نبودن. در صورتی که ایران بتونه که رابطهش رو با غرب بهبود ببخشه و با آمریکا حتی مسائلش رو حل بکنه، اون موقع برای مقامات ایرانی هم خیلی سخت‌تر هست که بخوان فضای داخلی رو از فضای خارجی چنان که الان هست جدا بکنن و هر کاری که در داخل کشور بخوان انجام بدن.
نامه مصطفی تاج‌زاده در شرایطی منتشر می شود که فضای سیاسی ایران تحت شعاع انتقادات شدید محافظه‌کاران از مذاکرات اتمی دولت آقای روحانی با گروه پنج به علاوه یک و مکالمه تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا قرار دارد. نمونه این انتقادات نصب بیلبوردهایی در پایتخت بود که به سازمانی به نام اوج مربوط می شود که از یک سو دولت آمریکا را به بی صداقتی در مذاکرات متهم می سازد و از سوی دیگر رویکرد دیپلماتیک دولت ایران را زیر سوال می‌برد. آقای تاج‌زاده در نهایت می‌نویسد که امروز بیش از همیشه ناامیدی و سردرگمی را در چهره و اعمال افراطیون می‌بیند و در این شرایط بیش از همیشه نیاز به همگرایی را حس می‌کند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما پیرامون مسائل روز. دیدگاه‌های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. تکرار می کنم 20420221122112. نقطه نظرات شما را می شنویم.
مذاکرات هسته‌ای محرمانه باشه برای ایران غرب خوبه، چون بعضی ها هنوز به اعتماد سازی ایران شک و ابهام دارن و بعضی ها هم خرسند هستن و استقبال میکنن. با تشکر.
با سلام به شما. گذشته از عربستان و اسرائیل، گروه های محافظه‌کار افراطی در ایران نمیخوان رابطه جمهوری اسلامی با اروپا و آمریکا و اصولا کشورهای مترقی به حالت عادی برگرده، چون جایی برای اونا باقی نمیمونه. با تشکرش.
خسته نباشید. ما با هیچ کشوری جنگ نداریم. ما نمیخوام خون خونریزی بشه، نمیخوام قیام کنیم، نمیخوام جهاد کنیم، میخوام خیلی دوستانه مشکل حل بشه. دنیا رو گلستان میکنم اگه خاورمیانه رو خالی کنید برید عقب.
آقای روحانی، سخنگوی وزارت خارجه فرمودند که گزارش احمد شهید نادرست و سیاسی است و چند روز بعد 16 زندانی به تلافی کشتار مرزبانان ایران در بلوچستان اعدام شدند. گناه کرد. در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری. سالی که نکوست از بهارش پیداست. موفق باشید.
میگم چه فرقی میکنه کار شما با این تروریست ها؟ میگم انتقام گرفتیم. این چه جور انتقام گرفتنه؟ چهار تا جوان معتاد رو گرفتین آویزون کردین که در خانواده های شهیدان رو شاد کنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی حسین ذوالفقاری میگوید گروه جیش العدل که مسئولیت کشتن 14 مرزبان ایرانی را بر عهده گرفته در سال جاری چند بار با مرزبانان ایرانی درگیر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین ذوالفقاری افزوده است که این گروه بیش از یک سال است که اعلام موجودیت کرده و در جاده مرزی ایران مستقر شده و بارها تلاش کرده بود به خاک ایران وارد شود. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گفته است که بعد از حادثه تروریستی در میرجاوه با گروه جیش العدل درگیری داشتند که 4 نفر آنها را کشتند و اکنون با شدت بیشتری با آنها برخورد خواهند کرد. حسین ذوالفقاری جیش العدل و گروه اسلامی مسلح دیگر خاورمیانه را پرداخته دست اسرائیل دانسته است. در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز که روز گذشته برگزار شد، حسن روحانی رئیس جمهوری آمار مربوط به کشاورزی ایران را دهشتناک توصیف کرد و دیگر مدیران ارشد کشور هم در همان نشست در مورد مخاطراتی که بر کشاورزی ایران سنگینی می کنند هشدار دادند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، ابتدا از او پرسیده است وضعیت بسیار بدی که به گفته سخنرانهای کنگره خانه کشاورز در کشاورزی ایران به وجود آمده عمدتاً از چه عواملی منشأ می‌گیرد. فریدون خاوند:
آمار دردناکی که دیروز در مورد کشاورزی ایران از زبان مسئولان درجه اول کشور شنیده شد، از سالها پیش هم برای بخش بزرگی از کشاورزها هم برای کارشناسان این بخش کاملا شناخته شده بود. به عنوان نمونه، همین خانه کشاورز و مدیر اون آقای عیسی کلانتری سالهای سال هست که از بحران شدید کشاورزی ایران صحبت می کنند و آمار ساختگی درباره به اصطلاح خودکفایی رو که مثلا در مورد گندم به روال تبلیغات شوروی سابق در کشور پخش می شد افشا می کنند. مهمترین عامل این تراژدی ضعف بسیار شدید سرمایه‌گذاری هست در بخش کشاورزی ایران. با توجه به اون همه درآمد ارزی، یک بخش بسیار اساسی اقتصاد ایران که کشاورزی باشه به فراموشی سپرده شد. به احتمال زیاد سهم این بخش از سرمایه گذاری از 5% بیشتر نبوده. سهم واقعی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در بودجه های کل کشور هم اغلب از 3-4% بیشتر نیست. تصادفی نیست اگر بخش بزرگی از آب مورد مصرف در کشاورزی ایران به هرز میره. تصادفی نیست اگر بهره‌وری نیروی کار در کشاورزی ایران این همه پایین هست، مثلا 1/15 بهره‌وری در ژاپن.
اما آقای خاوند، در کنگره دیروز از بیشتر شدن وابستگی ایران به واردات مواد غذایی هم صحبت شده. درجه این وابستگی چقدر هست؟
منابع مستقل کارشناسی ضریب خودکفایی کشور رو در عرصه مواد غذایی 44% ارزیابی کرده بودند و این ارزیابی دیروز از طرف آقای روحانی و همینطور آقای نوبخت سخنگوی دولت کم و بیش مورد تایید قرار گرفت. در این صورت 55% کالری مورد نیاز کشور از خارج تامین میشه. همچنین گفته شد در همین کنگره که این وابستگی طی چند سال گذشته بیشتر شده.
اما آقای خاوند، به جز تامین غذا، بخش کشاورزی چه نقش‌های دیگه‌ای رو در زندگی عمومی کشور بر عهده داره؟
کشاورزی کارکردهای چندگانه داره. در زمینه اقتصادی نه فقط غذای کشور رو تامین میکنه، بلکه مواد اولیه خیلی از رشته‌های صنعتی کشور رو هم تامین میکنه. از لحاظ اجتماعی کشاورزی کار ایجاد میکنه، مانع مهاجرت روستاییان به شهرها میشه. همینطور کشاورزها نقش مهمی دارن در حفاظت محیط زیست و میتونند نقش فعالی هم داشته باشند در رشد گردشگری. میبینیم که توسعه پایدار ایران در گروه بیرون آمدن کشاورزی اون هست از وضعیت اسفبار فعلی.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس و حسن روحانی رئیس جمهوری محمد شریعت مداری را با حفظ سمت به سرپرستی وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد. محمد شریعت مداری هم اکنون سمت معاون اجرایی حسن روحانی را بر عهده دارد. او در دولت‌های محمد خاتمی وزیر بازرگانی بود. فشرده خبرها 13:30 دقیقه ایران.